ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 15 اردیبهشت ماه سال 1397 هجری شمسی برابر با 5 ماه می سال 2018 میلادی، در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شما خواهیم بود. نخست اخبار این ساعت از رادیو فردا، وحید پوراستاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. کمیته بررسی سانحه سانچی روز 15 اردیبهشت ماه با ارائه گزارش کامل از دلایل بروز سانحه سانچی، خطای انسانی و اتخاذ تصمیم اشتباه توسط خدمه کشتی فلبر کریستال را عامل بروز این حادثه عنوان کرد. در نشست رسیدگی به این سانحه اعلام شده که کشورهای ایران، پاناما، پرچمدار سانچی و بنگلادش کشتی فلبر کریستال را در این حادثه مقصر می‌دانند. این در حالی است که در گزارش‌های کشورهای چین و هنگ کنگ نفتکش سانچی مقصر شناخته شده است. تمامی این کشورها به جعبه سیاه و سایر جزئیات مربوط به سانحه دسترسی داشتند. بنابر نظر کارشناسان ایرانی، کشتی کریستال در 15 دقیقه منتهی به تصادف تغییر مسیر داده و این تغییر مسیر منجر به تصادف دو کشتی شده است. روز 16 دی ماه سال گذشته نفتکش سانچی در دریای شرقی چین با یک کشتی باربری چینی به نام کریستال تصادف کرد و پس از یک هفته آتش سوزی روز 24 دی به طور کامل غرق شد و تمامی خدمه آن شامل 30 ایرانی و 2 بنگلادشی کشته شدند. چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات عوامل حمله به مجلس شورای اسلامی و مقبره آیت الله خمینی در تهران به شکل علنی برگزار و به اتهامات متهم ردیف 3 رسیدگی شد. این فرد با نام اختصاری بره به معاونت در افساد فلعرض، جعل شناسنامه و کارت ملی، خرید و نگهداری اسلحه و مهمات سبک و سنگین متهم است. این متهم در دفاعیات خود از اقدامات و نیات همراهانش برای حمله تروریستی اظهار بی اطلاعی کرده و گفت تنها به خاطر پول همکاری می کرده است. متهم ردیف 3 این پرونده با اظهار پشیمانی گفته است که توبه می کند و با جمهوری اسلامی مشکلی ندارد. بنابر کیفرخواست، عقاقیر او پیش از برگزاری دادگاه چیز دیگری بود است. جلسه بعدی رسیدگی به اتهامات عوامل داعش در حمله 17 خرداد ماه سال گذشته در تهران روز 16 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. این حمله 22 کشته بر جای گذاشت. روزنامه بوستون‌گلوب روز جمعه در گزارش اعلام کرد که جان کری وزیر خارجه سابق آمریکا در تلاش برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران در 2 اخیر 2 با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار کرده است. یکی از این دیدارها 2 پیش در سازمان ملل متحد بوده است. آقای کری در سال 2015 و در دوران وزارتش در دولت باراک اوباما توافق هسته‌ای با ایران را امضا کرد و حال به گفته بوستون گلوب در تلاش است تا با کمک ارنست مونیز وزیر وقت انرژی آمریکا برجام را حفظ کند. این روزنامه می نویسد که تلاش‌های جان کری عمومی و رسانه‌ای نبوده، چرا که وی علاقه‌ای به تحریک دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ندارد. آقای کری در ماه‌های اخیر با دیپلمات‌های بلندپایه و رهبرانی دیدار کرده که در آینده برجام تأثیری مستقیم دارند. برجام پس از جلسات مکرر میان وزرای امور خارجه ایران و گروه 5+1 حاصل شد، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آن را توافقی بد و ناکارآمد نامیده است. احتمال دارد آمریکا روز 22 اردیبهشت ماه به دلیل وجود آن چه آقای ترامپ ایرادات اساسی می‌داند از برجام خارج شد. دکتر،
با سپاس از وحید پوراستاد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شامگاهی. برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان فردا پس از نزدیک به 1 دهه.
نوع دولتی که تشکیل خواهد شد تعیین کننده وضع آینده لبنان همین انتخابات خواهد.
مسئله تأمین ارز مسافرتی در ایران و فعالیت بانک ها در این زمینه.
بانک ها خب ارزشون رو میدن، چند تا هم که اضافه کردن یه خود خب خدمتتر شده.
این وضعیت ارزی، این عدم اعتماد در پول ملی ایران.
بحران کم آبی در بیش از 1200 روستای استان سیستان و بلوچستان.
الان شرایط به خاطر خوش شدن هامون گرامی و عزیز به وضعی در آمده.
در پی آهنگ درگذشت آهنگساز سرشناس چشم‌آذر از زبان سلطان قلب ها.
روز به روز با هر خواننده‌ای که کار میکرد موفق بود و کاراش خیلی 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 به دل می‌نشست.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. انتخابات پارلمانی لبنان پس از گذشت نزدیک به 1 دهه بناست روز یکشنبه فردا برگزار شود. انتخاباتی که با توجه به شرایط منطقه، تحولات خاورمیانه و تغییرات در آرایش نیروهای سیاسی از حساسیت ویژه‌ای در داخل و حتی در سطح منطقه ارزیابی شده است. مرداد قاسمفر از رادیو فردا در گفتگو با رئیس مرکز مطالعات ایرانی عربی و تحلیلگر مسائل خاورمیانه می‌پرسد به چه دلیل این انتخابات بدین پایه حساس و توجه برانگیز شده است. علیرضا نوری‌زاده در لندن.
نکته هست، یکی این که لبنان دیر سالی است که انتخابات برگزار نکرد. هر بار قصد برگزاری انتخابات داشتن مشکلی پیش اومده، پارلمان رو تمدید کردن. در اون دوران سلطه سوریه که واقعا سوریا نمیخواستن انتخابات برگزار بشه، برای اینکه فضا چنان علیه اونا بود که هر نوع انتخاباتی برگزار میشد کسانی برنده میشدن، حتی با تقلب، که مخالفان سوریه بودن. بنابراین همینجوری تمدید کردن، ریاست جمهوری رو تمدید میکردن، مجلس رو هم عمرش رو تمدید میکردن. در طول سالهای بعد از خروج سوریه هم حزب الله یکی از عواملی بود که مانع از برگزاری انتخابات میشد. همونطور که 2.5 سال لبنان رو بدون رئیس جمهوری نگاه داشت، در مورد انتخابات هم همین وضع داشت. امروز با اصرار جامعه مدنی لبنان و همینطور احزابی که مخالف حزب الله و سوریه هستند، این انتخابات برگزار میشه. اما فراموش نکنیم قانون جدید انتخابات که در اثر همکاری میشل اون و حزب الله و گروهای وابسته به سوریه انجام شد و همینطور وابسته به ایران، قانونی هست که در مجموع به ضرر نیروهای مستقل، جامعه مدنی و نیروهای مخالف حزب الله. یک شکل عجیب غریبی این انتخابات داره. بعد فشار حزب الله به قدری است که الان می‌بینیم بسیاری از نامزدهای شیعه مستقل یا مورد حمله فیزیکی قرار گرفتن یا آنچنان تهدید شدن که همین امروز یکیشون از انتخابات بیرون رفت.
حزب الله مدام در این روزها و این هفته‌ها میگه که نیروهای زیادی در صددند که حزب الله لبنان رأی نیاره در این انتخابات. به خصوص مسئله ارتباط حزب الله با جبهه پولیساریو رو هم یکی از همین سناریوها به گفته اونها مطرح میکنن یا تحلیل میکنند که برای بدنام کردن حزب الله انجام شده. آیا این اثری هم بر موقعیت حزب الله گذاشته در این انتخابات؟
ابدا، برای اینکه اصلا پولیساریو محلی از اعراب نداره در لبنان، مثلا مطرح نیست که حزب الله به پولیساریو کمک میکنه یا نمیکنه. برای مردم لبنان همون بغلشون، همسایگیشون سوریه مطرحه. حزب الله بیش از 15,000 نیرو به اونجا برده، هر روز جنازه بچه های شیعه لبنانی به لبنان برمیگرده. فضا بسیار به ضرر حزب الله است. یعنی حزب اللهی که روز قهرمان مردم بود و بعد از سال 2006 در حمله اسرائیل، حزب الله انقدر محبوب شده بود که تصاویر آقای حسن نصرالله نه در خانه شیعیان بلکه در خانه مسیحیان و درزی‌ها هم بود و سنی‌ها و همطور در جهان عرب. ولی امروز حزب الله وقتی آقای حسن نصرالله میاد میگه از تفنگ ما تا عبای ما تا حقوق ما همه رو جمهوری اسلامی پرداخت میکنه و رسما میگه من عضو حزب ولایت فقیه هستم، این در نگاه مردم لبنان که خیلی غرور دارن لبنانی بودن و استقلالشون براشون خیلی مطرح بوده، خیلی براشون سنگینه.
خب اگر بخواین از آرایش نیروها در حال حاضر در صحنه سیاسی لبنان در این انتخابات یک تصویری بدید، این تصویر چه چگونه است و به نفع چه جریان هایی؟
ببینید، منهای گروه های کوچکی که می توانند زیر پرچم این یا آن دو قطب، در آن دو قطب بزرگ در لبنان دارن با هم می جنگن. یک قطب نیروهای حزب الله و متحدانش هستند زیر پرچم جمهوری اسلامی و قطب دیگر در طرف مقابل قطبی است که شاخص اون سعد حریری هست و سمیر جعجع و همینطور ولی جملات و گروه های دیگری که اینها در واقع متحدانی دارن مثل عربستان سعودی، مثل آمریکا، فرانسه که از اینها حمایت میکنه و نتیجه انتخابات به نفع هر کدوم از این دو قطب باشه، مطمئنن در آینده سیاسی لبنان نوع دولتی که تشکیل خواهد شد تعیین کننده وضع آینده لبنان همین انتخابات خواهد.
علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه بود در لندن. در ایران نزدیک به دو هفته پس از استقرار سامانه مدیریت ارزی، به تعداد بانک هایی که در مبادی خروجی هوایی کشور ارز مسافرتی ارائه می کنند بنابر گزارش ها افزوده شده است. این در حالی است که هنوز مسئله تامین ارز مسافرتی برای مسافرانی که قصد دارند دو بار یا بیشتر از کشور خارج شوند مشخص نشده است. شاهین بشیری.
بانک مرکزی تعداد مراکزی که ارز مسافرتی به صورت اسکناس ارائه می کنند را به 5 بانک رساند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود که تأمین و پرداخت ارز مسافرتی از طریق بانک های ملی ایران و سامان امکان پذیر است. ولی روز جمعه بانک های تجارت، پارسیان و ملت هم به فهرست بانک های ارائه دهنده خدمات ارز مسافرتی به مسافران خارج از کشور افزوده شدند. همچنین بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، بانک های تجارت و پارسیان با هماهنگی سازمان حج و زیارت نسبت به تأمین و پرداخت ارز مسافرتی به زائران عتبات عالیات اقدام خواهند کرد. بر اساس این بخشنامه، تأمین و پرداخت ارز مسافرتی به مسافران با سن قانونی کمتر از 12 سال امکان پذیر نیست و مبلغی که برای مسافران هوایی به مقصد 24 کشور نزدیک و همسایه در نظر گرفته شده فقط 500 یورو یا معادل آن به سایر ارزها خواهد بود. اما برای سایر کشورها به جز عراق مبلغ 1000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ روز اعلام شده از سوی بانک مرکزی و با احتساب کارمزدهای متعلقه در ارتباط با پرداخت ارز مورد اشاره به مسافران پرداخت می شود. ضمناً تأمین و پرداخت ارز مسافرتی به صورت اسکناس تنها یک بار در سال امکان پذیر خواهد بود و شعبه یا باجه بانک عامل مستقر در مبادی خروجی پس از باجه کنترل گذرنامه نسبت به پرداخت ارز مبادرت می کنند. یوروی پرداختی به مسافران هم بر پایه دلار 4200 تومان محاسبه و پرداخت می شود. یک صراف در تهران در مورد تأثیر این اقدام بانک مرکزی، ضمن اشاره به اینکه حوزه فعالیت صرافی ها در پی تدابیر اخیر دولت محدود شده، به رادیو فردا می گوید:
مسافر از یه فقط بانک ها میدن، ما فعلاً عملاً فقط سکه انجام میدیم. بانک ها خب ارزششون رو میدن، چند تا هم که اضافه کردن یه خود خب خدمتتر شده. تو چند روز پیش خیلی بیشتر میمونم، ولی خب چند روز سوالات خیلی کمتر شده.
در گزارشی که از بخشنامه جدید بانک مرکزی منتشر شده، اشاره ای به مسافرانی که برای بار دوم یا بیشتر قصد سفر به خارج از کشور را دارند نشده است. این در حالی است که پیش از این ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، گفته بود در جلسه روز دوشنبه 27 فروردین ماه ستاد اقتصادی دولت درباره تخصیص ارز مسافرتی به مسافرانی که برای بار دوم یا بیشتر قصد سفر به خارج از ایران را دارند بحث شده است. وی در آن هنگام تصمیم قطعی در این زمینه را موکول کرده بود به استقرار سامانه ارزی تا پس از آن به گفته ای وی متناسب با امکانات بانک مرکزی تخصیص هایی به متقاضیان انجام گیرد یا در مبالغ تجدید نظرهایی انجام شود. فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن پاریس، در گفتگو با رادیو فردا درباره اعمال قوانین متعدد و پیچیده ارزی معتقد است:
مسئله بزرگی که دستگاه جمهوری اسلامی و نظام اقتصادی جمهوری اسلامی با اون روبرو هست اینه که علت و معلول رو با هم اشتباه میکنه. بر اساس این کنترل های عجیب و غریب و این پیچیدگی های اداری که هیچ کس هم از اونها سر در نمیاره،
نمیشود به بازار ارز ایران سر و سامان داد. بعد دید که این وضعیت ارزی، این عدم اعتماد در پول ملی ایران از چه عواملی سرچشمه گرفته.
اکنون با گذشت 12 روز از استقرار سامانه یک پارچه مدیریت ارزی کشور با عنوان اختصاری سامانه نیما، همچنان مسئله ارز در ایران به عنوان یک موضوع مهم اقتصادی در مرکز توجه است، چرا که نه تنها تخصیص ارز به مسافرانی که برای بار دوم یا بیشتر به خارج سفر می کنند مسکوت مانده، بلکه تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد همچنان پابرجاست. روز سه‌شنبه 11 اردیبهشت قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران بار دیگر به رقم 6000 تومان نزدیک شد. گذشته از همه اینها، امکان تخصیص ارز مسافرتی همچنان طبق روال سابق فقط در 6 فرودگاه ایران میسر است و در مبادی خروجی دریایی و زمینی ایران چنین امکانی فراهم نیست.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12. پیام های شما را میشنویم.
سلام، میخواستم پیشنهاد بدم که بهتره تمام ارزایی که تو ایران هست و به روبل روسی تبدیلش بکنیم، چون که روسیه چند روز دیگه قیم ایران میشه و بهتره که وضع اوضاع اقتصادمون رو با روسیه دیگه از این به بعد مقایسه بکنیم تا حداقل ارزش پول ملیمون که از دست رفته معادل یک پول ملی یک کشور دیگه باشه.
آقا شما چرا اینقدر بحث گرونی دلار رو همچین بزرگ نشون میدین؟ هنوز که 7 تومن نشده که دلار، تازه داره میشه 6 تومن، زیر 6 تومنه. اگر بشه 7 تومن تازه میشه زمان شاه. صفرم که به تنهایی عددی نیست.
زندگیمون تو ایران فیلتر بود، تو خیابون فیلتر بودیم، تو خونه تلویزیون فیلتر بود، حالا هم کل ایران را فیلتر کردن که به دنیا بگن نگاه کنین آب از آب تکون نمیخوره، امن و امانه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مدیر کل مدیریت بحران سیستان و بلوچستان غلامرضا اربابی از بحران کم آبی در 1250 روستای استان اطلاع داده است. پیشتر نیز گزارش ها حاکی بود که استان سیستان و بلوچستان با 100% خشکسالی روبروست. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس محیط زیست درباره مشکل بروز بیماری‌های ناشی از کم آبی در استان سیستان و بلوچستان پرسیده است. اسماعیل کهرام در ایران.
ما از قسمتی از مملکت عزیزمون ایران صحبت میکنیم که مردم نعمتی به نام تالاب هامون داشتن که تا حدود 13 متر عمق آب بود و شهر زابل در قسمت‌های جنوبیش اینقدر سفره آب زیرزمینی بالا بود که تا مچ پا در آب می‌رفت. خب الان شرایط به خاطر خوش شدن هامون گرامی و عزیز به وضعی در آمده که متاسفانه ریزگردها هجوم می‌برن، بادی که لطافت تالاب هامون رو روی زابل می‌ریخت، الان شن و خاک بر سر مردم می‌ریزه و طبیعی است که چشم به عنوان ظریف‌ترین عضو بدن در معرض هجوم و حمله قرار می‌گیره و ریه هم که نمی‌تونه تحمل بکنه این ریزگردها، به خصوص اونها که از 2.5 میکرون کوچکتر هستن. بنابراین آنطور که گفته میشه ابر و باد و مه و خورشید و فلک دستن در کار شدن تا متاسفانه این وضع بسیار ناهنجار رو برای مردم این گوشه از مملکت ما به وجود بیارن. اما اینکه چه میشه کرد؟ تالاب رو پر آب بکنیم. تالاب اگر پر آب بشه هم طبیعت و هم مردم سخت کوش اون ناحیه با شرایط جدید مجدداً سلامتشون رو به دست خواهند آورد.
آقای کرام، مدیر کل مدیریت بحران سیستان و بلوچستان گفته که
آب رودخانه هیرمند هیچ آوردی برای استان سیستان و بلوچستان امسال نداشته. دلیلش چیه؟
ملاحظه فرمایید، اگر ما راجع به تالاب‌های دیگر در مملکتمون صحبت بکنیم، میتوانیم ادعا بکنیم که در اثر خشکسالی و یا کاهش بارندگی و یا گرمایش درجه حرارت مملکت مینه. ولی در مورد تالاب هامون این کم لطفی و کم مهری همسایه شرقی ما یعنی افغانستانه. ببینید وقتی که افغانستان بر روی رودخانه هیرمند و یا به قول خودشون هلمند صدهای کمالخان و کجکی رو ساختن، با کمال تأسف یک قرارداد با دولت ایران در زمان آقای هویدا بود امضا کردن که ثانیه 26 متر مکعب به ما آب بدن که در اون صورت تالاب بین المللی هامون پر آب بود، علاوه بر اون چاه نیمه ها هم پر از آب بود که آبش برای زاهدان میده. ولی اینها خلف وعده کردن و این آب رو هیچگاه به ما ندادن، این آب رو برای خودشون استفاده کردن و دیپلماسی ضعیف جمهوری اسلامی هم به جایی نرسید. آنچه که میخوام نتیجه بگیرم این است که اگر ما در رود هیرمند هیچ آوردی نداشتیم، دلیلش این بوده که اینها شیرهای آب پشت سد کمالخان و همچنین کجکی رو محکم بستن و به ایران آب ندادن.
مدیر کل بحران استان سیستان و بلوچستان در ضمن اشاره کرده به کاهش 76% بارندگی امسال در سیستان و بلوچستان. به نظر شما با تمام این مشکلات دولت با توسل به چه راهکارهایی میتونه از بحران امسال دست کم عبور کنه؟
در نتیجه خوش شدن تالاب هامون، چاه‌های آب خوش شدن و آب باغستان‌ها، نخلستان‌ها و زمین‌های زراعی و مراکز دامپروری از بین رفتند. بنده هیچ چاره‌ای غیر از تقویت دیپلماسی و گرفتن حق مردم ایران از افغانستان نمی‌بینیم و الا مسئله خشکسالی و کاهش باران در سراسر ایران متاسفانه حدود 8 ساله که دامنگیر ما شده. هنوز در رودخانه هلمند پشت سدهای کمالخان و کجکی آب هست که بتوانه رفع نیاز کشاورزان ایران و حتی افغان که در قسمت افغانستان تالاب هامون زندگی می کردن بکن.
اسماعیل کهرون بود، کارشناس محیط زیست در ایران و بحران کم آبی و خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان و پیامدهای آن.
دلیل محبوبیت تلگرام چیست و آیا این محبوبیت ارتباطی با فیلتر شدن آن دارد یا خیر؟
در حوزه دانشگاهی، در حوزه محیط زیست، در حوزه‌های مختلف حکومت ورود کرده، عدم کنترلشون به اطلاعاتی که بین مردم رد و بدل میشه باعث میشه که این نگرانی و ترس رو در بدنه حاکمیت ایجاد بکنه و سعی بکنن سریع فضایی رو مهیا بکنن یا فشاری رو ایجاد بکنن که مردم به سمت پیام‌رسان‌های داخلی سوق پیدا بکنن.
باید نسبت به فرجام این توازن قوا در حاکمیت سیاسی ناامید باشیم، چون اگر قرار بود یک مقاومت جدی شکل بگیره باید تا قبل از این رخ میداد. یعنی آقای روحانی میتونست خانه کنه آقای خامنه ای رو که تلگرام همچنان بدون فیلتر فعالیت کنه، ولی متاسفانه این اتفاق رخ نداد.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه های این هفته همراه شید. شنبه مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. ساعت 19:24 ایران. در پی درگذشت آهنگساز سرشناس ناصر چشمازر، آوازخوان نامی عارف عارفکیا در گفتگو با محمد زرقامی از رادیو فردا خاطراتی شنیدنی را از وی بازگو کرده است.
خیلی خبر تلخ بود و اصلا شوک عجیبی بود برای من. اصلا وقت رفتن این آدم نبود. به خانوادش تسلیت میگم، به خصوص آقای منوچهر چشم‌زر برادر بزرگتر. من اولین باری که به امریکا اومدم قبل از انقلاب بود و آقای ناصر چشم‌زر با من بودن. اولین بار بود که ناصر میومد به امریکا، اونم نیویورک. هر روز صبح بلند میشد میرفت تو این قسمتی که وسایل موسیقی رو میفروختن و میرفت و غرق این نوع سازها و این نوع چیزهایی که جالبی که اونجا بود میشد و از این چیزها خریداری میکرد و خیلی خوشحال بود برای اینکه یه دنیای دیگه براش باز شده بود. ناصر موسیقی رو خوب میشناخت و رهبری ارکستر منو داشت به اتفاق طوفان و اینقدر اینا روی صحنه میدرخشیدن که من بال در میوردم، منم با اونها پرواز میکردم. ناصر با من خیلی نزدیک بود و خیلی به من لطف داشت، آهنگای زیادی رو به من داد. آهنگ بلا بالا، اون آهنگ شاد و زیبا رو ناصر نوشته بود.
با اون زلف سیاه پوشت که میریزه تو آبوشت، با اون لبهای رنگیت، با اون چشمای غمگینت، بلا 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 مثل یه آهوی صحرا.
ولی کار اصلیش تنظیم بود که بی نظیر بود. بعد از انقلاب همگی اومدیم به امریکا که البته دیگه مستقل شده بود، برای خودش کسی بود، برای هر کس که دلش میخواست آهنگ میساخت.
یعنی آدمای خاصی رو فقط باهاشون کار میکرد در امریکا یا؟
بله، تو ایران که بودیم آشناییشون با خانم شهره شروع شد.
خیابون خیسته و تنها، منو شهرام یه فردا، هیچ صدایی نیست و گوشم تو صدای خسیه.
با خیلی رفاقت نزدیکی با هم داشتن، ولی بعدها که اومد به امریکا دیگه شروع کرد با آقای عقیلی، شروع کرد با خود طوفان گروهی که داشتن و کارهای جوان پسندانه رو انجام میدادن و خیلی هم موفق.
در آمریکا فضا چجوری بود برای ناصر چشم‌زر؟
ناصر بسیار بچه حساسی بود، یه چیزایی رو قبول نمی‌کرد و بعد هم یه مقداری عصبی شده بود و رفتاراش دیگه طبیعی نبود. گاهی وقتا یه پرخاشایی می‌کرد، یه کارایی می‌کرد، ولی ناصر رو چون من از قدیم می‌شناختم می‌دونستم که این خود ناصر نیست که اینجوریه، یه چیزی پیش اومده که این حالت بهش دست داده. ولی روز به روز با هر خواننده‌ای که کار می‌کرد موفق بود و کاراش خیلی 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 به دل می‌نشست. وقت یادم نمیره یک بار آهنگ باغ بارون زده آقای سیاوش قومشیر که به من داده بود، آقای آندرانیک تنظیم کرده بود و ناصر اومد یه سازی رو آورده بود، اسمش بود موگ و این ساز خیلی رویایی بود و شروع کرد تو این باغ بارون زده یه کارهایی رو انجام دادن. وقتی که کارش تموم شد گفت عارف شو من راضی نیستم از کاری که کردم، ولش کن، و او رفت. ولی من رفتم ترکی رو که ضبط کرده بود باز کردم، از توی اون همه چیزهای خیال انگیزی که زده بود چند قسمتش رو که خیلی زیبا و مشخص بود برداشتم و زیر یکی از اجراهای باغ بارون زده این موگ آقای ناصر چشم‌زر هست. کارهای زیبایی که ناصر برای من کرد بهش میگن سالاد موزیک یا پپوری، یعنی مجموعه ای از آهنگهای من رو که هر کدوم مثلا 4 دقیقه 5 دقیقه آهنگ بود همه رو کرده بود تو 6 7 دقیقه آهنگ، 5 6 تا آهنگ رو. ابتکار زیبای ناصر چشم‌زر
با بلور اشک شروع میشه بعد میرسه به
بله بله بله. مرسی عزیزم، باز
کمکم داری میکنی. ممنون.
خواهش میکنم. قیاسی قائل این بین ناصر و منوچهرخان، یعنی تفاوتی به نظرتون داشتن دوتا برادر که نبود ناصر چشم‌آذر کاملا محسوس بکنه این قضیه رو؟
پدر ناصر و منوچهر، آقای چشم‌آذر بزرگ، خدا بیامرزه، تار می‌زدند. یکی از هنرمندای خیلی ارزنده موسیقی آذربایجانی بودند. این بچه‌ها تحت تأثیر پدر نازنینشون موسیقیدان شدند و دنبال علمی یاد گرفتن موسیقی رفتند. دو تا برادرن ولی اصلاً سبک کارشون ربطی به هم نداره. ناصر یه جوری ملانکولیک و رویایی و اینجوری موسیقی رو نگاه میکرد، منوچهر خیلی جدی با سواد و با تکنیک،
خیلی کلاسیک. خب ناصر چشم‌آذر سعی کرد با خواننده هایم کار کنه که موسیقی سنتی ایرانی رو هم تجربه داشتن درش، مثل خانم همیرا، خانم هایده، خانم مهستی، خانم پوران. بله. وقتی که خب این فضاها رو کار میکرد و میومد مثلا با خواننده ای مثل شما کار میکرد، شما تأثیر اون فضاها رو تو کار خودتون هم میدیدین؟
ناصر مثل آچار فرانسه خودش رو تبدیل میکرد. در عین حال وقتی اوورتوری رو مینوشت بسیار زیبا و مدرن بود، در نتیجه اون کار سنتی رو زیباتر میکرد. من یه دونه از کارهایی که برام انجام داد تم عربی داشت، ولی ناصر اینو خیلی قشنگ، عزیزترین
مال محمود قراملکی.
بله، محمود قراملکی، شعر مسعود امینی. آقای مسعود امینی مادرش رو خیلی دوست داشت و به اسم عزیز صداش میکرد. عزیزم عزیزترینه تو این ترانه اومده.
دلم امشب چه گرفته، رو لبام خنده ها مردن، همه آدم ها انگار منو از یاد دیگه بردن. تا رفتی همه چیم رفت.
آیا هیچ وقت پیش اومد که بخواین مثلا بار دیگه با ناصر چشم‌آذر کار کنید؟ اصلا صحبتی کردین یا فکر کردین به این قضیه؟
بله، همیشه با هم در ارتباط بودیم، زنگ میزد، من بهش زنگ میزدم، صحبت میکردیم، ولی این مقداری متعادل نبود. حالا دلایلشو نمیدونم، شاید مشکلاتی اونجا داشت که نباید با ما زیاد ارتباط برقرار میکرد، ولی تایی دلش میخواست که ارتباط برقرار کنه.
گلامون تو خونه همه شادا بود، دلامون گرم از عشق مثل آفتاب بود، افسوس وقت ما خواب بود، دنیا همش سرا بود، چشمامون به فردا
عارف عارف کیا، سلطان قلب ها، در گفتگو با محمد زرقامی از رادیو فردا، از خالق شکوفه های ایران، شب های تهران، طلوع عشق و باران عشق ناصر چشم‌آذر می گفت. ساعت 19:32 سرخط اخبار ایران و جهان، روزنامه بوستون گلوب روز جمعه در گزارشی نوشت جان کری وزیر خارجه سابق آمریکا در تلاش برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران در دو ماه اخیر دو بار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار کرده. یکی از این دیدارها دو هفته پیش در سازمان ملل بوده است. کمیته بررسی سانحه سانچی با ارائه گزارشی کامل از دلایل بروز سانحه، خطای انسانی و اتخاذ تصمیم اشتباه توسط خدمه کشتی فلبر کریستال را عامل بروز حادثه عنوان کرد. سخنگوی شورای نگهبان میگوید نظر آن شورا در خصوص تعریف عبارت رجل سیاسی پیشتر ارائه شده و آن شورا در این مورد نظر جدیدی ندارد. چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات عوامل حمله به مجلس شورای اسلامی و مقبره آیت الله خمینی در تهران به شکل علنی تشکیل و به اتهامات متهم ردیف 3 رسیدگی شد. و پلیس روسیه امروز در جریان تظاهراتی گسترده علیه ولادیمیر پوتین، الکسی ناوالنی، رهبر مخالفان و صدها تن از فعالان سیاسی مخالف کرملین را دستگیر کرد. 19:34 گفتمان این هفته.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پیام رسانی که بیش از 40 میلیون کاربر در ایران دارد، این روزها در صدر خبرها قرار گرفته. خبر کوتاه بود، اما واکنش ها با آن زیاد بود و گسترده. تلگرام فیلتر شد. مدتی است تلگرام سرگرمی پیر و جوان و زن و مرد است. بسیاری برای خبر گرفتن از حال هم از آن استفاده می کنند، بسیاری با آن داد و ستد می کنند و بسیاری برای به اشتراک گذاشتن خبرها و مطالب خواندنی از آن استفاده می کنند. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته این سوال را مطرح کردم که دلیل محبوبیت تلگرام چیست و آیا این محبوبیت ارتباطی با فیلتر شدن آن دارد یا خیر؟ همراه با سیامک آرام، پژوهشگر تحلیل داده ها و استاد دانشگاه هریسبرگ در پنسیلوانیا و مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس. آقای آرام، با شما شروع بکنیم. علت محبوب بودن پیام رسان تلگرام چیه و آیا اصولا این محبوب بودن تلگرام ربطی به فیلتر شدنش داره؟
یکی از دلایل محبوبیتش امکانیه که تلگرام داشته و اون رمزنگاری پیام‌هایی که بین کاربران رد و بدل میشه. در واقع اگر شنوندگان شما هم خاطرشون باشه، مردم در برهه‌های مختلف نرم افزارهای مختلفی رو استفاده می‌کردن، ولی نهایتاً تلگرام رو انتخاب کردن برای اینکه این اطمینان وجود داشتش که پیام هایی که با هم رد و بدل میکنن، مطالبی که برای هم ارسال میکنن، رمزنگاری میشه و امکان دسترسی به حریم شخصی و اطلاعات اونها وجود نداره. عمده دلیلی که در واقع همگیر شد و در نهایت حاکمیت و نهادهای دولتی و تمام ارگان ها مجبور شدن که به اون رجوع کنن، انتخابی بود که مردم به این دلیل تلگرام رو در نظر گرفته بودن.
آقای کاظمیان، شما هم لطفاً به همین سوال پاسخ بدید، چه ارتباطی بین فیلتر شدن تلگرام و محبوبیتش وجود داره؟
من ترجیح میدم که از یک زاویه سیاسی امنیتی به ماجرا نگاه کنم. متاسفانه این اتفاق از یک نقطه عزیمت سیاسی امنیتی چون برخواسته و به هر حال اون کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی متاسفانه مستظهر نیست به یک اقتدار دموکراتیک، چون با یک رژیم دموکراتیک با رویکردها و لوازم در حال دموکراتیک روبرو نیستیم، طبیعتاً همه رفتارها باید از این زاویه ارزیابی بشه، از جمله سرکوبی که داره متوجه رسانه به معنای عامش در ایران میشه و اجزا یا صورت‌های مختلف اون، از جمله در این مورد مشخص تلگرام. به ویژه که فراموش نکنیم در ماه‌های گذشته تلگرام نقش ویژه‌ای رو ایفا کرد، به خصوص در اعتراض‌های دیماه 96، و طبیعتاً این اطلاع رسانی وقتی که همراه میشه با اعتراض‌های اجتماعی و این اعتراض‌های اجتماعی از طرف حکومت تبدیل میشه به یک تهدید امنیتی، باید با همین عینک مورد هدف قرار بگیره. و خب متاسفانه در سالهای پیش شاهد بودیم که از فیلتر اینترنت گرفته تا پارازیت افکنی روی تلویزیون و رادیوهای ماهواره‌ای و حالا رسیدن به فیلتر تلگرام و مسدودسازی این نرم افزاری که این همه رایج است در کشور، فقط به نوعی بازتاب دهنده اقتدار غیر دموکراتیک کانون مرکزی قدرت است و اینکه این نرم افزار رو یک تهدیدی می‌بینه، به ویژه در یک بزنگاهایی که با توجه به بحران اقتصادی کشور به نظر میرسه که کسانی که این تصمیم رو گرفتن خیلی به فوریت این اقدام رو در دستور کار قرار دادن پیش از اینکه یک اتفاق دیگری مثل اعتراض‌های دیماه 96 رخ بده.
آقای آرام، یه مقداری فنی‌تر به قضیه نگاه بکنیم. آیا فیلتر کردن کامل تلگرام به طوری که حتی امکان استفاده از اون با فیلتر شکن هم ممکن نباشه، برای مقام‌های جمهوری اسلامی اصلا امکان پذیر هست؟
اجازه بدین که هم پاسخ بلی یا نه به این پرسش بدم و همین که توضیحاتی رو لازمه که اضافه بکنم. اگر اینترنت رو مشابه سیستم پستی در نظر بگیریم و زیربنای اینترنت رو به اداره پست، این بسته هایی که برای مقاصد مختلف ارسال میشه و اداره پست برای اونا رو به مقصد ببره، روش های ابتدایی فیلترینگ که امروز روسیه هم داره از اون استفاده میکنه به این شکل هستش که به پستچی‌ها دستور میدن که چه بسته هایی رو به چه نقاطی ببرن، یا در واقع دستور میدن که چه بسته هایی رو به چه صندوق پستی خاصی ارسال نکنن یا تحویل ندن. اشکالی که توی روسیه فقط پیش اومد اینه که تعداد این صندوق های پستی زیاده و کار رو برای دولت روسیه سخت کرد. اما سیستم فیلترینگ در ایران چند لایه است، یعنی هم اون حالت که روسیه داره بسته ها رو به مقاصد پستی نمیرسونه، همین که امکانی رو میده که پستچی ها بسته ها رو چک بکنن، یعنی نگاه میکنن اگر مقصدش قرار است که به فرض بکنی تلگرام بره یا به اون نرم افزار یا اپلیکیشنی که حاکمیت تمایل نداره به اونا نره، اونا رو مسدود میکنه، از حوزه خارج میکنه. یکی از دلایلی که سیستمی که الان در ایران داره اعمال میشه امکانش نیستش که در روسیه اعمال بشه، به خاطر اینکه تعداد صندوق های پستی و تعداد بسته ها به دلیل سرعت بالا در روسیه بالاست و هزینه های سرسام آوری خواهد داشت که اگه دولت روسیه بخواد این کارو بکنه، که دلیل گرانی اینترنت در ایران هم همین هست. در واقع تمام پستچی ها بسته ها رو چک میکنن، اگرچه داخل محتوا رو ممکنه نتونن ببینن ولی مقصد و جایی که قرار بهش ارسال بشه رو میبینن. از این منظر بله، به لحاظ فنی ممکنه، اما همونطور که امکان این وجود نداره که یک سری امکانات ابتدایی که امروز اینترنت هم جزو همون امکانات هست رو از مردم مثل برق، مثل آب از یک خانوار ایرانی بگیرن، در دراز مدت تداوم این روش امکان پذیر نیست. همونطور که از زمانی که هر تکنولوژی وارد ایران شد، شما از فکس فرض بکنید تا ویدئو و وبسایت ها و تمام این چیزهای جدیدی که وارد ایران شد رو نتونستن در عمل، شما الان اگه دقت بکنید عملا مسئله ماهواره ها مسئله گم شده در میان تمام مشکلات رسانه‌ای و فضای مجازی حاکمیت، و علارغمی که ممکنه برای مدتی بتونن به لحاظ فنی یک تکنولوژی رو از دایره خارج بکنن، اما در دراز مدت این امکان وجود نداره. ضمن اینکه این روشی که روش فیلترینگ چند لایه‌ای که ایران داره به کار میبره، لطماتی رو به دیگر سرویس ها و خدمات میزنه، کما اینکه این چند روز گذشته بعضی از سرویس های اینترنتی از جمله بلاک فا و وبلاک ها و سرویس های خدمات اینترنتی دیگر رو هم فلج کرده.
آقای کاظمیان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اولین واکنش رسمی به فیلترینگ تلگرام گفته که دولتش نقشی در مسدود کردن تلگرام نداشته و این کار مورد تایید دولت هم نیست. قبلا هم آقای روحانی گفته بود که دست وزیر ارتباطاتش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت. پس چه اتفاقی افتاد و اصولا عملکرد و موضع آقای روحانی در این باره چطوری ارزیابی میکنید شما؟
واکنش آقای روحانی خب خیلی معنیدار بود، با اهمیت بود، و البته حداقل انتظاریه که بدنه اجتماعی حامی آقای روحانی در انتخابات گذشته ازش انتظار داشتن، ولی من گمان میکنم مبتنی بر مجموعه رخدادهای هفته های اخیر، به هر حال باید آقای روحانی پیش بینی میکرد که جریان تمامیت خواه در حاکمیت و به ویژه شخص اول نظام چه موضعی داره در قبال تلگرام، و به نوعی باید آماده میبود یا همین الان باید یک واکنشی نشون میداد که بیشتر از یک موضع تبلیغاتی و رسانه‌ای بدنه حامی خودش رو به هر حال راضی نگه داره و افزون بر این رضایت یک رفتار عملیاتی هم از خودش بروز بده. به عنوان نمونه به هر حال آقای روحانی این امکان رو داشت که به وزیر خودش دستور بده که شرکت ارتباطات زیرساخت همکاری نکنه با این دستوری که صادر شده، یا به عنوان اینکه ایشون برای ریاست شورای عالی فضای مجازی رو در اختیار داره میتونست در برابر به هر حال این دستوری که صادر شده واکنش نشون بده، به رهبر جمهوری اسلامی بگه که این اقدام خلاف قانون هستش و اساسا این شورا دیگه بلا موضوع شده، یا حتی در یک سطحی فراتر میتونست نسبت به حکم یک بازپرس دستگاه قضایی واکنش تون نشون بده در مقام کسی که سوگند یاد کرده برای پاسداری از حقوق شهروندان و مسئول اجرای قانون اساسی است، نامه بنویسه به عنوان نمونه به رئیس قوه قضایی و به تعبیری نشون بده که جدی هست برای اینکه در برابر این اقدام تنگ نظرانه و واجد سانسور و محدودسازی جامعه مدنی ایران یک واکنش جدی از خودش بروز بده و عملیاتی کنه به هر حال دیدگاه خودش رو. اما متاسفانه تا این لحظه فقط اکتفا کرده به یک موضع‌گیری تبلیغاتی رسانه‌ای که هرچند که قابل احترام و قابل توجه هستش، اما من گمان نمی‌کنم که این راضی کنه به هر حال حامیان آقای روحانی رو، و به ویژه که تغییر معنیداری هم متاسفانه در واقعیتی که رخ داده ایجاد نکرده یا بعیده که ایجاد کنه این دست موضع‌گیری ها. این اراده آقای خامنه‌ای هست، اراده مجموع به هر حال نیروهای امنیتی و جریان امنیتی حاکم بر سپاه و داده هایی که اونها منتقل کردن به رهبر جمهوری اسلامی و جمع‌بندی این مجموعه که حالا به این نتیجه رسیده که فیلتراسیون تلگرام رو بر مبنای همه شایعاتی که در هفته های گذشته بود و احتمال هایی که داده میشد در نهایت متحقق کنه. بماند که چنان که
خود آقای روحانی، وزیرش و مجموعه گزارش‌های اقتصادی که وجود داره همه اذعان می‌کنن و دال بر این هستش که بخش مهمی از جامعه در بحران اقتصادی موجود داره از این شبکه اطلاع رسانی تلگرام استفاده می‌کنه برای کار و برای اطلاع رسانی در مورد فعالیت‌های اقتصادی خودش.
آقای کاظمیان، اشاره کردید به قاضی. خب این حکم فیلترینگ توسط بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه صادر شده. آیا اصولاً معمول صدور چنین حکم‌هایی از طرف چنین اشخاصی؟
سابقه و پیشینه جمهوری اسلامی نشون داده که اتفاقهای غیر معمول در دستگاه قضایی خیلی عادی هست، چنان که در مورد توقیف فله‌ای مطبوعات شاهدش بودیم در بهار 79 هم کاملا این اتفاق افتاد، بعد از البته سخنرانی آقای خامنه‌ای. در این مورد مشخص هم یک چالش حقوقی قضایی میتونه شکل بگیره که آیا این پاسپورت اختیار داره یا نه. تا پیش از این به نظر میرسید که این داستان پایتخت هستش که در مقام مدعی عموم یک اراده مافوق قانونی و بروز ظهور امنیتی فراتر از اختیارات خودش بروز میده و اونها رو تحمیل میکنه به جامعه مدنی. در این موردی که کاملا رخداد کلان هستش، فقط ما با یک نرم افزار به نام تلگرام روبرو نیستیم. این ماجرا گره خورده هم با اطلاع رسانی، هم با زندگی معیشتی و اقتصادی بخش مهمی از جامعه و اساسا حتی با حیات روزمره اونا، نیست جهان شهروندانی که دارن برای مبادلات خانوادگی، اطلاع رسانی در مورد وضعیت هم دیگه یا حتی تفریح استفاده میکنن از تلگرام. خب یک بازپرس عادی، یک مقام قضایی دونپایه میاد این رو تحمیل میکنه، اما مجموع واکنش وزیر، رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی حتی نشون میده که همه میدونن که این تصمیم فقط مربوط به یک بازپرس نیست و یک اتفاقی که از یک جای دیگری به هر حال تحمیل شده و بازپرس فقط حالت شکل قضایی حقوقی اون رو اومده پیگیری کرده و همه هم میدونن که اون جایی که این فرمان رو صادر کرده کسی نیست جز آقای خامنه‌ای. به نظر میرسه که مدیریت تلگرام و بحث تکنولوژی داره خودش رو با این وضع جدید آداپته میکنه یا تلاش میکنه مقاومت کنه. شهروندان هم دارن با استفاده از فیلتر شکن‌ها یا امکانهایی که در اختیار دارن همچنان مقاومت میکنن. حالا باید دید آقای روحانی تا چه اندازه میتونه مقاومت کنه یا این وضعیت رو تغییر بده، هرچند که من فکر میکنم که باید نسبت به فرجام این توازن قوا در حاکمیت سیاسی ناامید باشیم، چون اگر قرار بود یک مقاومت جدی شکل بگیره باید تا قبل از این رخ میداد. یعنی آقای روحانی میتونست قانع کنه آقای خامنه ای رو که تلگرام همچنان بدون فیلتر فعالیت کنه، ولی متاسفانه این اتفاق رخ نداد.
آقای آرام، صحبت های آقای کاظمیان رو شنیدیم در مورد نقش آقای روحانی. شما علاوه بر نقش آقای روحانی چه نقشی برای وزیر ارتباطات قائل هستید؟ بعد از فیلتر شدن تلگرام در توییترش نوشت که دسترسی شهروندان به منابع اطلاعات توقف ناپذیره و هرچند استفاده از یک نرم افزار متوقف بشه، نرم افزارهای دیگری شناسایی میشن و فعال خواهند شد. ولی یه اشاره‌ای هم کرده به اینکه خب مقررات کشورها هم باید محترم شمرده بشه. چطور ارزیابی میکنید موضع و نقش آقای آذری جهرمی رو؟
بله، اتفاقا من میخواستم اشاره بکنم به نقش وزیر ارتباطات که علارغم ظاهر متفاوتی که در قالب دولت نشون میدن، اما در عمل همراهی وزیر و وزارت ارتباطات رو با فیلترینگ نشون میده. همون پنج بندی که ایشون در توییترشون، که توییتر هم البته فیلتر هست، اعلام کردن، در بند آخر اشاره میکنن که اپلیکیشن ها یا نرم افزارا اگه با حکومت ها همراهی نکنن، خب طبیعتا حکومت ها نسبت به اونا واکنش نشون میدن که تلویحا دفاع میکنن یا تایید میکنن بحث فیلترینگ رو. من یک اشاره بکنم به سال 88 و بعد از اعتراضات وسیع مردمی که شکل گرفته بود. در اون زمان تعداد موبایل هایی که در اختیار مردم بود نزدیک به 55 میلیون تخمین زده میشه. 2% اینها اسمارت فون بودن، یعنی تلفن های هوشمندی بودن که امکان دسترسی به اینترنت و نرم افزارهای اینترنتی رو میده. در سال 2016، یعنی 2 سال پیش، آمار 80 میلیون کاربر، یعنی مشترک تلفن همراه، و از این میان 41%شون استفاده کنند ده تلفن‌های همراه هستن که الان تو این 2 سال اخیر حتما این افزایش پیدا کرده. یعنی در واقع به اضافه حضور 40 میلیون نفر کاربر ایرانی در تلگرام و نرم افزارها و اپلیکیشن‌های دیگه مجازی، با تصمیم اشتباهی که مجموعه حاکمیت گرفته و همراهی که به زعم من وزارت ارتباطات هم با این تصمیم به لحاظ فنی داره انجام میده برای اعمال فیلترینگ، عملاً مردم رو به مقاومت مدنی و نافرمانی مدنی دعوت کردن. و اگر این تعداد در سال 88 2% بوده امسال بالای 50% که این تعداد کاربر تلگرامی همه الان در پی پیدا کردن فیلتر شکن، راه پراکسی های مختلف، وی پی ان ها برای دسترسی به این اپلیکیشن ها است. حاکمیت با گردش آزاد اطلاعات مشکل داره، خودش رو هیچ وقت نتونسته حتی در راستای اهداف خودش و در واقع استراتژی هایی که تعریف میکنه در قالب جمهوری اسلامی هم نتونسته خودش رو سازگار بکنه با پیشرفت های تکنولوژی و الان با پمپاژ و با دوپینگ حکومتی سعی داره با استفاده از پیام رسان های داخلی که میشه گفت خوشبختانه استقبال کمی از اونها شد، برای اینکه مردم این اعتماد رو ندارن به پیام رسان های داخلی به دلیل همون رمزنگاری و به دلیل اینکه نمیدونن که آیا حریم شخصیشون رعایت خواهد شد، اطلاعاتشون به کجا و در چه مقاصدی استفاده خواهد شد. کما اینکه میبینیم ما چند وقت پیش اتفاقی که برای محیطبانان و فعالین محیط زیست افتاد و بعد هم عکس‌ها و اطلاعات خصوصیشون برای پرونده سازی استفاده میشه، عملاً به صورت تاریخی مردم اعتمادی به روش‌ها و آنچه که حکومت پیشنهاد میده ندارن و مقاومت مدنی دارن میکنن.
آقای کاظمیان، از قبل از اینکه تلگرام فیلتر بشه، از چند روز قبلش خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت از جمله فارس و تسنیم گزارش متعددی در مورد اینکه تلگرام بستری برای به گفته اونها تروریست هاست و برای هماهنگی بین اونها برای حملات تروریستی استفاده میشه کار کردن. این زمینه چینی رو شما فکر میکنید که به چه منظوری بوده؟
مشخصه که در شرایط فعلی اون چرا که ایران رو داره تهدید میکنه این تروریست ها نیستن، یا به هر حال مجموعه گروه هایی که مثل داعش پیرامون ایران در حالا سوریه یا حتی افغانستان اعلام موجودیت کردن یا فعال بودن یا هستن. اون چیزی که تهدید محسوب میشه برای جمهوری اسلامی جامعه مدنی و شبکه‌های اجتماعی هست. این شبکه‌های اجتماعی آنلاین خودش بالقوه یک تهدید هست برای حکومتی که مستظهر نیستش به پشتوانه‌های اجتماعی و اقتدار دموکراتیک نداره و طبیعتاً این ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی آنلاین با توجه به مجالی که پیدا می‌کنن برای اطلاع رسانی سریع، که این رو چنان که اشاره کردم در تظاهرات و راهپیمایی‌های گسترده دیمای 96 شاهد بودیم، اینجا شاهد یک تهدید هستیم برای اون جریان امنیتی حاضر در بلوک قدرت و از این زاویه است که حالا دارم به توجیه این مفلوج‌سازی می‌پردازن. این رو من اشاره کنم البته در ادامه هم این صحبت هم توضیحات آقای آرام که به هر حال این فیلتراسیون و این محدودسازی جدید من گمان می‌کنم دست کم دو مابعضا خواهد داشت. یکیش اینه که باعث افزایش خشم و نارضایتی لایه‌های اجتماعی تغییرخواه و ناراضی از وضع موجود میشه و به شکل غیر مستقیم یا حتی خلاف اون چیزی که خود حاکمیت میخواد باعث دامن زدن به نارضایتی و خشم اکثریت جامعه از هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی میشه. و البته از طرف دیگه هم به جهت جامعه شناختی من فکر میکنم ما شاهد یک وضعی بودیم در ایران که به تعبیر مهندس بازرگان نوعی سازگاری ایرانی هم وجود داره، یعنی اکثریت جامعه به هر حال تلاش میکنه با وجود این سرکوب و اختناقی که وجود داره و با توجه به همه محدودیت‌ها و تهدیدی که متوجه تحرک آزادش میشه به نوعی یک مفری و یک راه گریزی برای خودش پیدا کنه و به زیست متمایز خودش با حکومت ادامه بده. از این زاویه چه استفاده کردن از فیلتر شکن‌ها که شاهدیم داره افزایش پیدا میکنه، چه پیدا کردن شبکه‌های اجتماعی جدیدی و نرم‌افزارهای متفاوتی، اینها طبیعتاً در دستور کار جامعه قرار خواهد گرفت. از این زاویه من گمان میکنم که به نوعی حکومت در معنای عامش و به ویژه اون هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی فقط داره این بحران سیاسی رو به تعویق میاندازه برای خودش، یا به تعبیری داره فقط تلاش میکنه که مثل سالهای پیش صورت مسئله رو نادیده بگیره، صورت مسئله‌ای که گره میخوره با مشارکت اجتماعی سیاسی و لوازم حکمرانی خوب در ایران از جمله حاکمیت قانون، از جمله توسعه سیاسی و مشارکت اجتماعی و دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد و مشارکت فعال اونها در حکومت، که خب این وجود نداره. و این نکته من اشاره کنم که تلگرام در ماه‌های گذشته به ویژه یک ابزاری شده بود برای شفافسازی فسادها و سوء استفاده‌های مالی و طبیعتاً نقد حکومت، و خب این برخورنده هست برای حاکمان و حالا دارن توجیه میکنن با این مسائلی که شما هم اشاره کردیم که مثلا این یک امکانیه برای فعالیت‌های تروریستی و مخرب علیه امنیت ملی که من فکر می‌کنم طبیعتاً این رو فقط خود آقایون و اقلیت جامعه ایران که مرتبطن و همدلن با حکومت باور می‌کنن و نه اکثریتی که دارن زندگی خودشون رو می‌کنن و از وضعیت موجود البته همزمان ناراضی‌اند در اشکال مختلف.
آقای آرام، تلگرام در نهایت چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ مثل توییتر یا شبکه‌های اجتماعی دیگه میشه که مردم با فیلتر شکن ازش استفاده میکنن، یا اینکه مردم به پیام رسانهای داخلی مجبورن رو بیارن؟ یه صحبتی کردید شما در مورد پیام رسانهای داخلی، اون بحث بی‌اعتمادی مردم مطرحه، ولی در نهایت چه خواهد شد؟
در بدترین حالت اتفاقی که خواهد افتاد شامل بر همون سرنوشتی خواهد بود که امروز بعد از 40 سال مردم وقتی تلفن دارن صحبت میکنن یا برای همدیگه پیام کوتاه و اس ام اس میفرستن هم دچارش هستن و از یک نگرانی برای شنود احتمالی احتیاط‌های لازم رو میکنن که چه چیزی برای هم ارسال بکنن یا وقتی دارن پای تلفن صحبت میکنن چه مسائلی رو مطرح بکنن نکنن. اتفاقی که خواهد افتاد اگر هم بتونن با این پمپاژ و این دوپینگ حکومتی عده‌ای از مردم یا نهادهای دولتی رو به سمت پیام رسانهای داخلی با فشار و زور سوق بدن، در نهایت به دلیل عدم اعتمادی که وجود داره باعث میشه که مردم استفاده بکنن اگر مجبور بشن، ولی اون اعتماد لازم یا اون کاربری که آزادانه در تلگرام داشتن رو دیگه نداشته باشن. در واقع حکومت بی‌دورنماییه که برای پاک کردن فقط صورت مسئله بدون توجه به مجموعه نارضایتی ها در حوزه های مختلف و در اقشار مختلف از روستاییان، کشاورزان، کارگران، معلمان، دانشجویان، اقشار مختلف و در حوزه های مختلف، امروز شاهد هستیم که در حوزه دانشگاهی، در حوزه محیط زیست، در حوزه های مختلف حکومت ورود کرده و وجود ابزاری مثل تلگرام نگرانی عدم کنترلشون رو به اطلاعاتی که بین مردم رد و بدل میشه باعث میشه که این نگرانی و ترس رو در بدنه حاکمیت ایجاد بکنه و سعی بکنن سریع فضایی رو مهیا بکنن یا فشاری رو ایجاد بکنن که مردم به سمت پیام رسانهای داخلی سوق پیدا بکنن.
آقای کاظمیانی، اشاره کردید به بحث کسب و کارهایی که در تلگرام به داد و ستد میپرداختن. رئیس انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی گفته که حدود 500,000 فرصت شغلی که وارد این شبکه‌های مجازی شدن و شرکت‌های دانش بنیان تخصصی معلق شدن. آقای روحانی هم قول داده بود که رسیدگی بشه به وضعیت کسایی که از تلگرام کسب و کار میکنن. فکر میکنید که واقعا این وعده ها عملی خواهد شد؟
من متاسفانه همونطور که گفتم قبلنم ناامیدم از یک تغییر وضعیت معنیدار برای تلگرام. یعنی اگر اتفاقی بخواد رخ بده فقط در حوزه تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و اون تمهیداتی که خود مدیران ارشد تلگرام و مؤسسه اون پیش بینی خواهند کرد رخ خواهد داد و همینطور میزان جدیت و پیگیری شهروندان برای اینکه همچنان از این شبکه اجتماعی آنلاین یا نرم افزار استفاده کنند. اما قطعا این اختلال اقتصادی رخ خواهد داد و همچنان که رخ داده. خیلی به دشواری میشه داوری کرد که چه میزان از شهروندان متضرر میشن از این اتفاقی که رخ داده. این رو هم باز من اضافه کنم در ادامه صحبت آقای آرام که به هر حال ببینین حتی مسئله اعتراض کشاورزان اصفهانی به آب یا مسائل کوچک محیط زیستی یا اعتراض‌های مدنی در نقاط مختلف کشور در ماه‌های گذشته خیلی سریع توسط تلگرام بازتاب داده شد و متأسفانه چون هسته اصلی قدرت نمیتونه پاسخ جدی یا قانع کننده یا واقع بینانه بده به این اعتراض‌ها، حالا اومده صورت مسئله رو پارچ میکنه و تلاش میکنه که با بستن تلگرام مانع از افزایش اعتراض‌ها یا دامن زدن به در حال نارضایتی‌هایی بشه که تو حوزه‌های مختلف وجود داره. با وجود اینکه تلگرام به داره مسدود میکنه که جلوی این اعتراض ها رو بگیره، اما به نظر میرسه که همین اعتراض های اقتصادی و مشکلی که ایجاد میکنه برای جوانان، شاغلان و فعالان اقتصادی و حتی برای خانواده ها، این خود به خود کمک میکنه به این نارضایتی ها و به تعبیری من فکر میکنم داره به زیان خودش عمل میکنه حکومت و این البته رویکردی است که معمولا رژیم های اقتدارگرا دارن و گمان میکنن که به این ترتیب میتونن اقتدار خودشون یا به هر حال وضعیت موجود رو تداوم ببخشن، اما من فکر میکنم که فقط دارن باعث افزایش نارضایتی ها میشن. تا کی این نارضایتی ها قابل کنترل باشه طبیعتا برمیگرده به پتانسیل جامعه مدنی و میزان نارضایتی که وجود داره در جامعه و اینکه چقدر میتونه خودش رو متبلور و متعین کنه در قالب یک نیروی علیه هسته اصلی قدرت در نظام مستقر.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، سیامک آرام پژوهشگر تحلیل داده ها و مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام